مبحث 25 تا 30 قسمت 4 غیر از عارفان جمیع مردمان خدا را با دیده دوبین می نگرند. ثنویه و پیروان آنان عملاً در اسلام خواه حشویون از اخباریون همچون شیخیه و میرزاییه و قشریون منجمد بر ظواهر و خواه جمیع افرادی که برای ماهیت اصلی و اصالتی قائلند در مقابل وجود، خواه لفظاً اقرار به وحدانیت حضرت حق سبحانه و تعالی بنمایند و خواه ننمایند، همگی در عمل و باطن عقیده گرفتار ثنویت و دوبینی و دوگانه پرستی می باشند و غیر از اهل توحید به حقیقت معنی الکلمه و آنان که در عمل خداوند را مؤثر در جمیع عالم وجود می دانند و برای غیر او ابداً استقلال و اصالتی را معتقد نمی باشند و به واقعیت کلمه لا اله الا الله رسیده اند و حقیقت مفاد لا اله الا هو و لا هو الا هو بر جان و روحشان نشسته است، ایشان خداوند را با دیده احول و دوبین می نگرند و آیات و روایات درباره آنان به شدت حمله و تعقیب دارد. برای روشن شدن مطلب در این باره ما از دلیل عقل فقط به برهان و استدلال حکیم نامی حاج ملا هادی سبزواری قدس الله تربته اکتفا می نماییم. او در فصل غرر فی اصالت الوجود گوید اعلم ان کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود و الماهیت التي یقال لها الکلی الطبیعی ما یقال فی جواب ماهو و لم یقل احد من الحکماء به اصالته ما معا. بدان جمیع افراد ممکنات زوجی هستند ترکیبی که برای آنها دو چیز است، ماهیت و وجود. و ماهیت که بدان کلی طبیعی نیز گفته می شود، آن چیزی است که در پاسخ ماهوه چیست هویت آن گفته می شود. و یک نفر از حکما قائل به اصالت هر دوی آنها یعنی ماهیت و وجود نگشته است. از لوکانا اصیلین لزم ان یکون کل شیء شیئین متباینین و لزم ترکیب الحقیقی فی الصادر الاول و لزم ان لا یکون الوجود نفس تحقق الماهیت و کونها و غیر ذالک من التوال الفاسده. زیرا اگر هر دوی آنها دارای اصالت باشند، اولاً لازمش آن است که هر چیزی عبارت از دو چیز متباین با هم باشد و ثانیاً لازمش ترکیب حقیقی در اولین صادر است و ثالثاً لازمش آن است که وجود نفس تحقق و ثبوت و کینونت ماهیت نباشد و رابعاً غیر از این موارد اشکال، از اشکالها و توالی فاسده و نتائج باطله مترتب بر آن عقیده به دست می آید. سپس در تعلیقه فرموده است لزوم بودن هر چیزی دو چیز متباین از آن جهت می باشد که چون بیاض و عاج یعنی سپیدی و دندان فیل را مثلا دو چیز متباین با هم بدانیم، چرا که یکی از آن دو از مقوله کیف است و دیگری از مقوله جوهر، با وجود آن که در میانشان سنخیت بر حسب وجود وجود دارد، پس چگونه بین ماهیت که از سنخ عدم ابا از وجود و عدم است و وجود که از سنخ ابا از عدم می باشد تباینی متحقق نبوده باشد؟ و در توضیح آن که احدی از حکما بدان قائل نشده است، چنین آورده است و از کسانی که ما از همعصران او هستیم، از آنان که قواعد حکمت را معتبر ندانسته اند، کسی است که قائل به اصالت هر دوتای آنهاست، هم وجود و هم ماهیت. وی در بعضی از مؤلفاتش می گوید ان الوجود مستر الحسنت والخیر والماهیت مستر و سیعته و شر و هازه سوادر و امور اصیله و مسترها اولا بالاصاله. تحقیقاً وجود مستر خیرات و حسنات است و ماهیت مستر شرور و سیئات، و اینها که صادر شده هایی هستند اموری می باشند اصیل و دارای واقعیت. پس مستر خیرات و شرور اولا هستند که دارای اصالت باشند. در اینجا مرحوم حاجی می فرماید و تو می دانی که شرور عبارتند از عدمهای ملکه و علت عدم، عدم است. پس چگونه ماهیت اعتباری کافی برای تحقق آن نباشد؟ و در شرح آن که لازم می آید وجود نفس تحقق ماهیت نباشد گوید به علت آن که در این صورت آن چرا که ماهیت با آن اشراب و اشباع می شود و توشه بر می دارد، لازم می آید که کون و تحقق خود ماهیت باشد نه وجود، و وجود برای خود کونی و تحققی داشته باشد. و در بیان غیر از اینها از توالی فاسده گوید مانند عدم انعقاد حمل در میان آن دو و مانند لزوم سنویت خارجیه واقعیه، زیرا در این صورت وجود حقیقی نور است و ماهیت ظلمت است و مفروض آن است که آن دوتا دو موجود اصیل هستند. بالجمله باید دانست مراد حکیم سبزواری قدس سره از یک نفر هم اسران خیش که استناد و اعتماد به قواعد حکمت نمی نموده و بدین جهت قائل به اصالت الوجود و الماهیه با هم شده است، شیخ احمد احسائی می باشد و در این نسبت در میان علما و حکمای پس از عصر حکیم جای شبه و تردیدی نیست. عباس اقبال آشتیانی در مجله یادگار تحت عنوان احوال بزرگان آورده است: شیخ احمد احسائی به قلم آقای مرتضی مدرسی چهاردهی. شرح ذیل یک قسمت از کتاب بسیار مفیدی است که آقای مرتضی مدرسی چهاردهی مدت هاست به هدایت و تشویق استاد علامه بزرگوار آقای محمد قزوینی مدظله در شرح حال مشاهیر و بزرگان یک قرن و نیم اخیر ایران در دست تألیف دارند. این کتاب گرانبها که امیدواریم به زودی کامل و به زیور طبع آراسته گردد، از آنجا که مؤلف محترم شب و روز خود را در کار تکمیل آن و جمع آوری هر گونه اطلاعات صرف می کنند و همتی ملال ناپذیر و ذوقی مخصوص در راه آن به خرج می دهند، البته تألیفی نفیس خواهد بود و آقای مدرسی با فراهم آوردن آن بار بزرگی را از گردن آیندگان که جوینده نام و نشان بزرگان و مشاهیر قریب به عهد ما هستند برخواهند داشت. ما این نوشته را که در معرفی یکی از مشاهیر قرن گذشته ایران، یعنی شیخ احمد احسائی مؤسس مذهب شیخیه و محرک چند نهضت مذهبی در این کشور نگاشته شده، با کمال تشکر از نویسنده آن با پاره ای از توضیحات و اضافه و نقصانهایی که به اذن خود نویسنده به عمل آمده ذیلاً درج می کنیم. مجله یادگار. جناب محترم آقای مرتضی مدرسی چهاردهی در شرح حال شیخ احسائی که به تصحیح عباس اقبال آشتیانی تدوین یافته است، از جمله ذکر کرده اند 8. مذهب و پیروان شیخ. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری حکیم معروف در بحث اصالت الوجود در شرح منظومه خود حاشیه‌ای مرقوم داشتند که تمام اساتید علم و حکمت روی سخن محقق سبزواری را به شیخ احمد احسائی می دانند. ترجمه حاشیه منظومه این است: هیچ یک از حکما به اصالت وجود و اصالت ماهیت معتقد نبوده مگر یکی از معاصرین که این عقیده را قائل است و قواعد فلسفی را مورد اعتبار قرار نداده و در بعضی از مؤلفات خود گفته است وجود منشأ کارهای نیک است و ماهیت منشأ کارهای زشت و این امور اصلی هستند و اولویت برای اصلیت دارند. بدیهی است که می‌دانید که شر عدم ملکه است و علت عدم عدم است و چگونه ماهیت اعتباری را تولید می‌کند. بدان که برای هر ممکنی زوج ترکیبی ماهیت و وجودی است و ماهیت را کلی طبیعی نیز می‌گویند که در جواب ماهوه گفته می شود و هیچ یک از حکما نگفتند که ماهیت و وجود دو اصل هستند. چه این گفته لازمش این است که هر چیزی دو چیز متباینی باشد. حاج ملا نصرالله دزفولی که از معارف علمای دوره ناصری است و شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید را حسب الامر ناصرالدین شاه در 6 جلد بزرگ به فارسی ترجمه نموده است، در آخر ترجمه جلد 6 شرح مزبور درباره شیخ احمد احسائی و مذهب شیخیه با عباراتی که گویی ترجمه تحت اللفظی از عربی و به کلی از قواعد انشاء فارسی دور است چنین نوشته: باید دانست همچنان که در میان مذهب امامیه در متأخرین علما ایشان نیز فل جمله مناقشاتی و مخالفاتی حاصل شده است و منشأ او چنگ زدن است به اخبار متشابه وارده در کتب اخبار و تأویل نمودن قرآن است به اخبار غیر موثق بها در شأن ائمه خود و فل جمله غلوی درباره ایشان. پس حادث گردید مذهبی که او را مذهب شیخی میگویند که مؤسس او شیخ احمد احسائی بود و از برای اوست اصطلاحاتی در اداء مطالب خود و از این جهت مرادات شیخ ترقی داد و رونق داد آن مسلک را به حدی که نسبت داده میشد آن مسلک به خودش و گفته میشد مذهب سید کاظمی و در میان تلامذه او بود مردمانی جاهل و بی سواد و طالبان اسم و آوازه. پس ادعا می کردند مطالبی را که نه شیخ احمد و نه سید کاظم مدعیانها بودند و بیرون آمد از ایشان رکن رابع و بابی و قرة العین که تفسیر حالات ایشان ظاهر و واضحند و این مفاسد را علما از مقدمات ظهور مهدی و قائم آل محمد صلی الله علیه و آله می دانند. ملا محمد اسماعیل ابن سمیع اصفهانی که از حکماء معاصر شیخ احسائی است، شرحی بر رساله عرشیه ملا صدرای شیرازی نوشته که قسمت اول آن در آخر کتاب اسرار الآیات ملا صدرا در تهران چاپ شده. در این شرح ایراداتی بر شرح عرشیه شیخ احسائی گرفته و اعتراضات او را بر مشرب فلسفی حکما جواب داده است. ترجمه تقریبی مقدمه ملا محمد اسماعیل چنین است: فاضل نبیل بارع شامخ، شیخ المشایخ، شیخ احمد ابن زین الدین احسائی که خداوند او را نگه دارد و از بلاها محفوظ دارد، شرحی بر عرشیه ملا صدرا نوشته که تمام آن جرح است. برای آن که مراد مصنف را از الفاظ و عبارات ندانسته است و اطلاعاتی بر اصطلاحات نداشته است. عرشیه کتاب عظیمی است. بعضی از دوستان امر کردند که شرحی بر آن بنویسم و حجاب را بردارم. مؤلف روضات الجنات در شرح حال شیخ احمد تعریف زیادی از شیخ می نماید و در آخر شرح حال شیخ رجب برسی در باب ظهور سید علی محمد باب شرح بسیار مفید و موجزی می نویسد و از تاریخ اوهام و خرافاتی که در مذهب شیعه اثناعشریه تولید شده بحث می کند و آن بحث را به شیخ احمد متصل می سازد و درباره مشرب شیخیت چنین نوشته است: پیروان این جماعت که آلت معامله تأویل هستند در این اواخر پیدا شدند و در حقیقت از بسیاری از غلات تندتر رفتند نام ایشان شیخیه و پشت سریه است و این کلمه از لغات فارسی است که آن را به شیخ احمد ابن زین الدین احسائی منصوب داشتند و علت آن این است که ایشان نماز جماعت را در پایین پای حرم حسینی می خوانند، به خلاف منکرین خود یعنی فقها آن بقعه مبارکه که در بالای سر نماز می خوانند و به بالا سری مشهورند. این طائفه به منزله نصارا هستند که درباره عیسی غلو کرده به تثلیث قائل شدند. شیخیه نیابت خاصه و بابیت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه را برای خود قائل هستند. مرحوم ادوارد براون در مقدمه کتاب نقطة الکاف راجع به شیخیه و اصول مذهبی ایشان چنین نوشته است. قلات چندین فرقه بودند که در جزئیات با هم اختلاف داشتند، ولی به قول محمد ابن عبدالکریم شهرستانی در ملل و نهل معتقدات ایشان از چهار طریقه بیرون نبوده است: تناسخ، تشبیه یا حلول، رجعت، بدا. شیخیه یعنی پیروان شیخ احمد احسائی را در جزء این طریقه اخیره باید محسوب نمود. میرزا علی محمد باب و رقیب او حاجی محمد کریم خان کرمانی که هنوز ریاست شیخیه در اعقاب اوست، هر دو از این فرقه یعنی شیخیه بودند. بنابراین اصل و ریشه طریقه بابیه را در بین معتقدات و طریقه شیخیه باید جستجو نمود. اصول عقاید شیخیه از قرار ذیل است. 1. ائمه اثناعشر یعنی علی با 11 فرزندش مظاهر الهی و دارای نعوت و صفات الهی بودند. 2. از آنجا که امام 12 در سنه 260 از انظار غائب گردید و فقط در آخر الزمان ظهور خواهد کرد، برای این که زمین را پر کند از قسط و عدل بعد از آن که پر شده باشد از ظلم و جور، و از آنجا که مؤمنین دائما به هدایت و دلالت او محتاج می باشند و خداوند به مقتضای رحمت کامله خود باید رفع حوائج مردم را بنماید و امام غائب را در محل دسترس ایشان قرار دهد، بناءً علی هذه المقدمات همیشه باید ما بین مؤمنین یک نفر باشد که بلا واسطه با امام غائب اتصال و رابطه داشته، واسطه فیض بین امام و امت باشد. این چنین شخص را به اصطلاح ایشان شیعه کامل گویند. 3. معاد جسمانی وجود ندارد، فقط چیزی که بعد از انحلال بدن عنصری از انسان باقی میماند جسم لطیفی است که ایشان جسم حور قلیایی گویند. بنابر این شیخیه فقط به 4 رکن از اصول دین معتقدند از این قرار: 1. توحید، 2. نبوت، 3. امامت، 4. اعتقاد به شیعه کامل. در صورتی که متشرعه یا بالاسری یعنی شیعه متعارفی به 5 اصل معتقدند از این قرار: 1. توحید، 2. عدل، 3. نبوت، 4. امامت، 5. معاد. شیخیه به اصل 2 و 5 اعتراض کنند و گویند لغو است و غیر محتاج الی. چه اعتقاد به خدا و رسول مستلزم است ضرورتاً اعتقاد به قرآن را با آنچه قرآن متضمن است از صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند و اقرار به معاد و غیر آن. و اگر بنا باشد عدل که یکی از صفات ثبوتیه خداوند است از اصول دین باشد، چرا سایر صفات ثبوتیه از قبیل علم و قدرت و حکمت و غیرها از اصول دین نباشد؟ در کتاب عدل الهی برای برشمردن عدل را از اصول دین چنین آورده است: عدل از اصول دین. در سایر مسائل الهیات اگر شبهات و اشکالاتی هست، برای فلاسفه و اهل فن مطرح است. آن مطالب هرچند دشوار باشد ولی از قلمرو و افکار عامه مردم خارج است و اشکال و جواب آن هر دو در سطحی بالاتر از سطح درک توده قرار دارد. اما ایرادها و اشکالهای مسئله عدل الهی در سطح پایین و وسیع عامه جریان دارد. در این مسئله دهاتی بی سواد هم تشکیک می کند. فیلسوف متفکر هم می اندیشد. از این جهت مسئله عدالت دارای اهمیتی خاص و موقعیتی بی‌نظیر می باشد و شاید به همین سبب باشد که در ردیف ریشه های دین قرار گرفته و دومین اصل از اصول پنجگانه دین شناخته شده است. وگرنه عدل یکی از صفات خداست و اگر بنا باشد صفات خدا را جز اصول دین به شمار آوریم، لازم است علم و قدرت و اراده و غیره را نیز در این شمار بیاوریم. بحث عدل در اسلام سابقه طولانی و ممتدی دارد و طرح آن در میان مسلمین از قرن دوم هجری شروع شده و همین مسئله است که موجب پیدایش دو فرقه عظیم اشاعره و معتزله که عدلیه نیز نامیده می شوند گردیده است. انتها. ولی خود شیخیه در عوض یک اصل دیگر که آن را رکن رابع خوانند، در باب اعتقاد به شیعه کامل که واسطه دائمی فیض بین امام و امت است، بر اصول دین افزودند و شکی نیست که شیخ احمد احزایی و بعد از او حاجی سید کاظم رشتی در نظر شیخیه شیعه کامل و واسطه فیض بودند. بعد از فوت حاجی سید کاظم رشتی در سنه 1259 ابتدا معلوم نبود که جانشین وی یعنی شیعه کامل بعد از او که خواهد بود، ولی طولی نکشید که دو مدعی برای این مقام پیدا شد. یکی حاجی محمد کریم خان کرمانی که رئیس کل شیخیه متأخرین گردید، دیگر میرزا علی محمد باب شیرازی که خود را به لقب باب یعنی در می‌خواند. مفهوم و مقصود از این کلمه همان معنی بود که از شیعه کامل اراده می‌شد. با مراجعه به آثار شیخ مرحوم احسائی مسلم می‌شود که او مذاق اخباری داشته، لیکن اخبار و احادیث را به مشرب فلسفی خود توجیه و تشریح می‌کرده و با عرفان و عرفا و فلسفه اشراق و مشاع مخالف بوده و کتاب شرح فواید او بهترین دلیل این مدعا است. چه او خود دارای اصطلاحات و بیانات خاصی است و در مقابل مشرب سایر فلاسفه و عرفا مذهبی مخصوص دارد و به همین جهت است که مورد انتقاد حکمای عصر خود قرار گرفته است. باری عمده اشکال بر قائلین به اصالت الوجود و الماهیه وجود شرک است در مبدأ تعالی، همچون مجوسیان و زرتشتیان که قائل به دو مبدأ اصیل نور و ظلمت شدند و سوادر جهان را از آن دو ناحیه متشعب می نمایند. این گفتار مضافاً به آن که با برهان مسلم غلط است، با مسئله توحید و وحدت حق متعال سازش ندارد و شیخ احسائی همچون مجوسیان در این مهلکه و دام افتاده است. بنابراین بدون تردید باید از این عقیده دست شست، آنگاه نظر کرد که اصیل در عالم وجود کدام است؟ آیا وجود است یا ماهیت؟ حکیم محقق سبزواری قدس سره گوید ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل. تحقیقا از میان آن دو چیز وجود می باشد که نزد ما دارای اصالت است. دلیل آنان که مخالفت ما را نموده و بر اصالت ماهیت اعتقاد نموده اند مریض و بیبنیان است. ادله ایشان خراب و معلول و مجروح است. حکیم در شرح این بیت گفته است حکما بر دو قول اختلاف نمودند، یکی آن که اصل در تحقق وجود است و ماهیت امری است اعتباری و مفهومی است که از او حکایت می کند و با آن متحد می شود و آن است گفتار محققین از مشائین و مختار ما. دومان که اصل در تحقق ماهیت است و وجود امری است اعتباری و آن گفتار شیخ الاشراق شهاب الدین سهروردی قدس سره است. البته این بحث در موجوداتی است که دارای دو عنوان وجود و ماهیت هستند، اما ذات اقدس حق تعالی ماهیتش عین وجود اوست. او ماهیتی غیر از عینیت و انیت وجود و نفس تحقق هستی چیزی دیگر ندارد که بدان ماهیت او در مقابل وجود او اطلاق کنند، همانطور که فرموده است: والحق ماهیته انیته از مقتضى العروض معلولیته. و ذات حق تعالی ماهیتش انیت اوست، زیرا اگر فرض شود که وجودش عارض بر ماهیتش گردد، در این صورت لازمه آن معلولیت اوست، در حالی که وی علت العلل است نه معلول علت. و در شرح این بیت از جمله گوید: لکن اذا قلنا انه حق فلانه الواجب الذي لا يخالطه بطلان و به يجب وجود كل باطل على كل شيء ما خلى الله باطل. انتها قول المعلم الثاني. از جمله فارابی گوید: ما که میگوییم او حق است، به جهت آن است که واجبی است که در آن بطلان راه ندارد و وجود جمیع اشیا بدان وجوب پذیرفته و لباس هستی پوشیده است. آگاه باش که هر چیزی غیر از ذات اقدس الله باطل است. ماهیته ای ما بهی هو هو انیته. اضافت الانیت الیه تعالی اشارتون الى ان المراد عینیت وجوده الخاص الذی بهی موجودیته. للوجود المطلق المشترک فیه لانه زائد فی الجمیع عند الجمیع. در اینجا خود حکیم گوید: ماهیت او یعنی آن چیزی که هویتش به آن است عبارت است از انیت او، و این اشاره است به آنکه عینیت او وجود خالص اوست که موجودیتش بدان تحقق دارد، نه وجود مطلق که مشترک است در حق و غیر حق، زیرا در نزد جمیع حکما آن وجود زائد است. فهو صرف النور و بحت الوجود الذي هو عین الوحدت الحقه والهویت الشخصیه. پس وی عبارت است از مجرد نور و صرف وجود و بحت هستی که عین وحدت حقه و هویت شخصیه می باشد. اشکال شرور مهمترین اشکالی است که بر مسئله توحید حق تعالی وارد است و گاهی آن را از جنبه صفت عدل و گاهی از جنبه حکمت وی مورد بحث و اشکال قرار می دهند. و آنچرا که تاریخ نشان می دهد، قدیمترین مللی که برای حل آن قائل به دو مبدأ در عالم خلقت و تکوین و در عالم صفت و نعت ذات قدیم ازلی شده اند، ایرانیان هستند که ثنویت در آفرینش را در این مسئله راهگشای اشکالات و ایرادهای وارده بر آن نمودند. در تاریخ ملل طبع سنگی در بخش دوم که تاریخ ایران زمین است، راجع به دین ایرانیان قدیم بحث نموده است. مشروح زید را ما از آنجا نقل می کنیم. دین ایرانیان قدیم چنان که در ضمن تاریخ اقوام آریایی بیان کردیم، در آغاز امر از مظاهر و قوای طبیعت به دو دست از وجودهای نیکوکار و بدکار معتقد بودند و این دو دسته را دائما با یکدیگر در جنگ می پنداشتند. نور و آتش و باد و باران و آسمان را که منصوب به دسته اول بودند ستایش می کردند و برای اینکه از تاریکی و زمستان و قحطی و امراض و بلاهای دیگر که به گمان ایشان منصوب به دسته دوم بود در امان باشند، به خواندن دعا و ورد می پرداختند و چنان که سابقا هم گفته شد، همین عقاید کم کم مایه ایجاد خرافات و رواج سحر و جادو گردید و زردشت بر ضد این گونه عقاید برخاست. زردشت یا زراتشت را پسر پورشسب بود. درباره محل تولد و تاریخ ظهور او اختلاف است. برخی او را از اورمیه آذربایجان و بعضی از ری و دسته‌ای از بلخ باختر در شمال افغانستان کنونی دانستند. زمان ظهور او را نیز به اختلاف از حدود 6000 سال تا 600 سال پیش از میلاد نوشتند. زردشت را در 30 سالگی خداوند مأمور کرد که مردم را به خدای یگانه دعوت کند و او بدین کار همت گماشت و به اصلاح آیین قدیمی ایران پرداخت، ولی جمعی از روحانیون و جادوگران با او مخالفت کردند و به کشتن او کمر بستند. زردشت ناگزیر به مشرق ایران رفت و در حدود سیستان و افغانستان کنونی به تبلیغ دین خیش پرداخت و چون در این نواحی نیز به سبب مخالفت مغان کارش پیشرفتی نکرد، به دربار گشتاسب پادشاه بلخ رفت و او را به دین خیش درآورد و به یاری جاماسب وزیر او دین خود را رونقی داد، ولی عاقبت در جنگی با مردم توران که ارجاسب رئیس ایشان بود کشته شد. اوستا. کتاب مقدس زردشتیان اوستا نام دارد و ظاهراً این کتاب در زمان مادی‌ها به صورت نوشته درآمده است. از کتاب اوستا در زمان شاهنشاهان هخامنشی دو نسخه رسمی وجود داشت که یکی در تخت جمشید بود و چون اسکندر کاخهای شاهی آنجا را آتش زد، نسخه مزبور هم سوخت. نسخه دیگر هم به دست یونانیان افتاد و ایشان از آن نسخه آنچه را که مربوط به علوم پزشکی و نجوم و امثال آن بود به یونانی ترجمه کردند و پس از انجام این کار آن را نیز سوزاندند. چنان که در تاریخ اشکانیان خواهیم گفت، بلاش اول پادشاه اشکانی فرمان داد تا اوستا را جمع آوری کنند و اردشیر بابکان سرسلسله ساسانیان هم یکی از روحانیان دانشمند ایران را مأمور کرد که اوستا را مرتب نماید. پس از وی پسرش شاپور اول هم قسمت‌هایی را که مردم یونان و هند و سایر کشورها در پزشکی و نجوم و فلسفه و امثال آن از اوستا گرفته بودند، گرد آورده بر آن افزود. در زمان ساسانیان تفسیری هم بر اوستا به زبان پهلوی نوشتند و آن را زند نامیدند. امروز از اوستای کهن نزدیک به 1/4 باقی است و بقیه از میان رفته است. زردشت می گفت عالم بر دو اصل نیکی و بدی یا روشنایی و تاریکی قرار دارد که پیوسته با هم در جنگند. نیکی‌ها متعلق به اهورامزدا و بدی‌ها مربوط به انگره مینوه یا اهریمن است. اهورامزدا یا هرمزد دنیا را به دستیاری 6 فرشته به نام امشاسپندان یعنی پاکان جاودان اداره می کند. با آن 6 فرشته بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفندارند، خرداد، امرداد نام دارند. هر یک از این 6 فرشته سرپرست قسمتی از موجودات است و زیر دست آنها نیز فرشتگان بسیار دیگر هستند. اهریمن نیز 6 دیو زیر فرمان دارد که در کارهای بد دستیار او هستند و از بدیها تقویت می کنند. زردشت می گفت اهورامزدا دنیا را به روشنایی و بهروزی و نیکی رهبری می کند و برای اینکه نیکی در گیتی بر بدی چیره شود و اهریمن نابود گردد، افراد بشر نیز باید با لشکر اهریمن جنگ کنند و اهورامزدا را یاری بدهند. کشاورزی و پرورش جانوران اهلی مانند گوسفند و سگ و خروس و امثال آنها که مخلوق اهورامزدا هستند و از میان برداشتن جانوران موذی مانند مار و پروانه و حشرات و جانورانی که به زراعت آسیب می‌رسانند و مخلوق اهریمنند بر هر کس واجب است. آب و آتش و خاک و باد را باید از هر گونه آلایشی برکنار داشت و از آلودن آتش و آب به اجساد مردگان خودداری باید کرد. هر کس باید بکوشد که اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک داشته باشد. از دروغ پرهیز کند و خود را به راستی و درستی خو دهد. و این همان به عینه مطلبی است که شیخ احمد احسایی بدان مبتلا بود و همانطور که دیدیم برای حل مسئله شرور در برابر خیرات قائل به دو اصل اصیل و دو رکن رکین و دو اساس قویم ازلی شده است و ماهیت و وجود را معن در این مسئله راه داده و بعد از مبارزه سخت اسلام و قرآن با ثنویت و آیات صریحه در وحدت معتقد به یزدان و اهریمن غایت الامر به اسم وجود و ماهیت گشته است. این مسئله در اسلام به قدری روشن و مستدل و مبرهن و واضح است که مجوسیان قدیم با آن همه تسلب در دوگان پرستی و با وجود حکما و فیلسوفان عالی قدرشان در آن مسئله و با وجود عقل و درایت و کیاستشان بدون تأمل توحید قرآن را پذیرفتند و بدان معتقد شدند و یک بار آن مذهب قویم و اصیل که در میانشان شاید هزاران سال رسوخ کرده و ریشه دوانیده بود چنان از میان رفت و از بیخوبون برکنده شد که در همان اوان مبدأ اسلام فلاسفه نامی توحیدی و قرآنی در میانشان به ظهور پیوست که حقیقتاً موجب عبرت عالم گشت. زردشت که پیامبر الهی بود و برای رفع ماده ثنویت در تکوین قیام کرد نتوانست کاری از پیش ببرد و با آنکه دعوت به توحید نمود و شرور را از مبدأ اهریمن که مخلوق خدا بود دانست و در خلقت و در صفت یگان مؤثر را اهورمزدا معرفی نمود، مازالک پس از وی دیری نپایید که شریعت او دگرگون شد و عامه مردم به همان ثنویت معتقد بومی و ریشه‌دار و عمیق خود بازگشت نمودند و آیین او را مبدل و محرف ساختند. و حقاً و حقیقتاً اعجاز و کرامت و اصالت قرآن کریم و رسالت پیامبر ماست که این گونه در شراشر وجود ایرانیان قدیم و پارسیان کهن تأثیر کرد تا از جان و دل دین توحید را قبول کردند و اهورمزدا و اهریمن یعنی یزدان و دیو را به خاک نسیان سپردند و دانشمندانی با فهم و حکمایی صاحب اندیشه و مورخینی دارای مبدأ وحدت و بالاخره مفسرینی ذوی العزة والمقام و مجاهدینی راستین تربیت نموده و به جهان بشریت تقدیم داشتند. در اینجا چون بحث ما درباره ثنویت و منع و طرد آن از نقطه نظر اسلام مطرح است و در مقام ابطال عقیده اصالت الوجود و الماهیه و مذهب شیخیه برآمده ایم و اصول معتقدات ایشان را از این جهت سست و بی‌بنیان ساختیم و ارائه نمودیم که تمام این مصائب فرهنگی و عقیدتی که شیخ احسائی را در دامن ثنویت پوسیده از هم گسسته وارفته انداخته است فقط عدم عرفان او به مسائل حکمت و اصول متقنه فلاسفه و ممشای صحیح عرفاء بالله و اولیای خدا بوده است که به اتکا به فکر خود وارد در مسائل معقول شد و نتوانست از آنجا جان سالم به در برد، سزاوار است برای مزید توضیح و بیان ریشه سنویت قدری از گفتار صدیق ارجمند مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری اعلی الله مقامه را در اینجا به عنوان زنده داشتن نام او و ذکر او و کلام او بیاوریم. وی پس از آن که چندین پرسش را از جانب مادیون و کمونیست‌ها و سایر افرادی که به مسائل توحیدی اطلاع ندارند درباره شرور و مضرات و آلام و مصائب و امراض و مرگ‌ها و میکروب‌ها و زلزله‌ها و سیل‌ها و افراد معلول بالاخص متولدین از آنها مطرح می‌کند، مطلب را می‌رساند به اینجا که اینها انواع پرسش‌هایی است که در زمینه عدل و ظلم مطرح می‌شود. البته این همین پرسش‌ها را با اندکی اختلاف تحت عناوین دیگری که آنها نیز مانند عدل و ظلم از مسائل الهیات است می‌توان طرح کرد، از قبیل غایات در علت و معلول و مسئله عنایت الهیه در بحث صفات واجب. این همین مسائل با اندکی اختلاف تحت عنوان خیر و شر در مسئله توحید قابل تر هست. صورت اشکال این است که در هستی دوگانگی حکم فرماست، پس باید دوریشه‌ای باشد. حکما مسئله خیر و شر را گاهی در باب توحید برای رد شبهه ثنویه و گاهی در مسئله عنایت الهیه طرح می کنند که مربوط به حکمت بالغه است. در اینجاست که گفته می شود عنایت الهی ایجاب می کند که هرچه موجود می شود خیر و کمال باشد و نظام موجود نظام احسن باشد. پس شرور و نقصانات که ضربه به نظام احسن می زنند نمی بایست موجود شوند و حالان که موجود شدند.